بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید با هر گونه مراسم یا تجمع خارج از محیط‌های دانشگاهی در روز 16 آذر برخورد می‌کند. وزیر کشور سوریه گفت انفجار اتوبوس زائران ایرانی در دمشق حمله تروریستی نبوده است. رئیس جمهوری ترکمنستان 4000 تن از محکومان آن کشور را عفو کرد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی پنجشنبه 3 آذر را می‌گذرانیم. در بامداد فردا آدینه دمای هوا در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور به زیر صفر خواهد رسید. دمای هوای تهران در سردترین ساعت‌ها 2 درجه زیر صفر و در گرم‌ترین ساعت‌ها در روز 7 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محیط‌های دانشگاهی در روز 16 آذر برخورد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فرمانده نیروی انتظامی گفته است برگزاری مراسم روز دانشجو فقط در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و با مجوز وزارت علوم امکان پذیر خواهد بود. نیروی انتظامی هشدار داده است که هر گونه تجمع یا مراسم خارج از محل‌های پیش‌بینی شده غیرقانونی تلقی شده و با آن برخورد خواهد شد. محمد سمور وزیر کشور سوریه میگوید حادثه انفجار اتوبوس زائران ایرانی در نزدیکی آرامگاه حضرت زینب در دمشق یک اقدام تروریستی نبوده است. آقای سمور میگوید انفجار در پی ترکیدن یکی از لاستیک‌های اتوبوس روی داده و هیچ ارتباطی به انفجار بمب نداشته است. به گفته وزیر کشور سوریه در این حادثه 3 تن کشته شدند. این در حالی است که برخی منابع خبری آمار متناقضی از کشته شدگان ارائه دادند. شبکه تلویزیونی الجزیره شمار کشته شدگان را 5 تن و خبرگزاری رویترز آمار تلفات را 6 کشته اعلام کرده است. خبرگزاری مهر و خبرگزاری العالم میگویند دست کم 12 تن از جمله راننده اتوبوس کشته شدند، ولی در هنگام انفجار هیچ زائر ایرانی در اتوبوس نبوده است. این انفجار ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی نزدیکی بیمارستان امام خمینی در حومه دمشق رخ داد. قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان حدود 4000 تن از محکومان آن کشور را مورد عفو قرار داده است. تلویزیون دولتی ترکمنستان ضمن گزارش این خبر اعلام کرد تمامی زندانیان از جمله 19 تبعه خارجی از زندان‌ها آزاد شدند. ملیت این اتباع خارجی اعلام نشده است. هرچند اعلام عفو عمومی در ترکمنستان سابقه دارد، اما این بزرگترین عفو عمومی از زمان حکومت قربانقلی بردی‌محمدوف از 3 سال پیش تا کنون به شمار می‌رود. دولت ترکمنستان آمار و مشخصات زندانی‌های خود را اعلام نمی‌کند و به کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اجازه بازرسی از زندان‌هایش را نمی‌دهد. در حمله‌های تروریستی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 18 تن از جمله 3 وزیر کشته شدند. یک بمبگذار انتحاری در یکی از هتل‌های شهر در حالی خود را منفجر کرد که شمار زیادی از مردم و مقامات محلی برای شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی گرد هم آمده بودند. بیشتر قربانیان این حادثه دانشجویان بودند، اما وزیران بهداشت، آموزش و آموزش عالی 3 وزیری بودند که به همراه 2 خبرنگار جان باختند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفته است. بریتانیا میگوید 83 میلیون دلار برای کمک به تامین ثبات در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان به اسلام آباد می‌پردازد. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون در دیدار با نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در لندن گفت کمک یاد شده برای پشتیبانی از برنامه درازمدت پاکستان برای تأمین ثبات در مناطق مرزی پرداخت می‌شود. آقای براون گفت قرار است به شهروندانی که در پی خشونت‌های مرزی بی‌خانمان شده است کمک شود. بخشی از این کمک مالی نیز به خدمات آموزشی و بازسازی اختصاص خواهد یافت. در اظهار نظری جداگانه آقای گیلانی، نخست وزیر پاکستان حضور اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در پاکستان را رد کرد. ایتالیا قرار است بین 500 تا 1500 نیروی نظامی تازه نفس به افغانستان اعزام کند. این تصمیم در راستای حمایت از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گرفته شده و قرار است در سال آینده میلادی سال 2010 این نیروها راهی افغانستان شوند. دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN میگوید انتظار دارد کشورهای عضو ناتو حدود 5000 نیروی اضافی راهی افغانستان کنند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله شبانگاهی خواهیم داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی گسترش اختلافات در سطح کشور را آشکار و نگران کننده خواند. بر پایه یک نظرسنجی اینترنتی، معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد ایران بهترین گزینه برای قرار گرفتن بر روی جلد مجله تایم به عنوان چهره سال هستند. سیاست سرکوب جمهوری اسلامی شهرتی جهانی یافته است. وال استریت جورنال. مقایسه 16 آذر 1388 با 16 آذر 1332 توسط جبهه ملی ایران. در روز جهانی معلولان، استیوی واندر به عنوان سفیر صلح و دوستی سازمان ملل متحد معرفی شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله هاشمی رفسنجانی در مشهد با اظهار نگرانی شدید از گسترش اختلافها آن را موضوعی دانست که قابل پنهان کردن نیست. بر پایه همین گزارش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحلیل شرایط کنونی ایران یادآور شده است شرایطی مشکلی در ایران داریم و مسائل خارجی نیز وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه ترونتو کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، و نخست از او میپرسد منظور آقای هاشمی رفسنجانی از گسترده شدن اختلاف ها چیست؟ علیرضا حقیقی:
مقصود آقای رفسنجانی این است که دو طرف راهی رو برای مصالحه باقی نگذاشتن، یعنی به این مفهوم که نه جناح آقای موسوی و کروبی و نه جناح آقای احمدی نژاد و دیگر نهادهای قدرت امکان مصالحه ای رو قرار ندادن که بشه مصالحه انجام داد. تنها راه حل خروج از دید هر کدومشون حذف دیگری از موقعیت سیاسی که دارن.
آقای حقیقی، آقای هاشمی رفسنجانی تنها به دو جناح اشاره نمی کنه، اسم از رهبری میبره و میگه شرایط مشکلی در ایران داریم و غیر از رهبری دیگران نمی توانند وحدت را ایجاد کنند.
نقش رهبری فشار روی جناح احمدی نژاد و دیگر نهادهای قدرته که چند تا راه حل داره. راه حلی که قبلا آقای رفسنجانی اشاره کرده بود برای این قضیه، کم هزینه‌ترین راه حلی که امکان داره برای همه جناح‌ها و در حقیقت این است که آقای احمدی نژاد خودش استعفا بده و آقای موسوی هم در انتخابات اگر برگزار بشه شرکت نکنه. این یک راه حلی است که آقای موسوی تقریبا پذیرفته و خب اگر خود آقای احمدی نژاد استعفا بده به عنوان یک قهرمان برای هوادارش باقی میمونه و به عنوان کسی که خودش معتقد مافیا نذاشته کارش ادامه بده با اون تصویر میره کنار.
خب آقای حقیقی، پرسش من این بود که چرا آقای هاشمی رفسنجانی گفتن غیر از رهبری دیگران نمیتوانند و چه انتظاری ایشون از رهبری داره؟
طبیعیه که فقط آقای خامنه‌ای و رهبری میتونه روی آقای احمدی نژاد و نهادهای قدرت که حامی آقای احمدی نژاد هستن فشار وارد کنه. هیچ کسی دیگه توانایی این کارو نداره. نیروی اپوزیسیون هم هنوز نتونسته قدرت نمایی آنچنانی بکنه که دولت و جناح‌های قدرت اونو به رسمیت بشناسن. درگیری در سطوح لایه‌های نخبگان و بخش هم در خیابان وجود داره، ولی به علت اینکه هنوز نتونستن غلبه کنن، در حد آقای هاشمی نظرش این است که برای جلوگیری از بحران آینده آقای خامنه‌ای فقط میتونه روی آقای احمدی‌نژاد فشار اعمال کنه.
آیا میشود این گونه تعبیر کرد که در صورتی که این مسئله رو رهبر جمهوری اسلامی حل نکنه، در آینده شرایط ممکن است به گونه ای رقم بخوره که جنبش سبز برتری کامل پیدا بکنه و این یه خطری باشه برای آقای خامنه‌ای و نظام؟
به هر حال چند تا علامت هست که نشون میده آقای احمدی نژاد و کسانی که از ایشون حمایت کردن در انتخابات یک سناریوهایی فکر میکردن که هیچ کدوم از اینا محقق نشده. این آقای مشایی هم اشاره کرده بود که دولت‌های غربی از ما خواسته بودن اگر آقای احمدی نژاد با آرای بالا برنده بشه خب مذاکرات راحت‌تر میشه. در حقیقت دولت نه تنها مشروعیت جدیدی به دست نیاورد، بلکه نسبت به دوره قبل هم مشروعیت کمتر داره و الان با توجه به بنبستی که در حوزه مسائل هسته‌ای وجود داره، موقعیت دولت از لحاظ چانه‌زنی به امداری تضعیف شد. از جنبه داخلی هم در سطوح داخلی قدرت بسیاری از نیروهای اطلاعاتی سپاهی مخالفن با اینکه سیستم تمام تخم مرغاش رو سبد آقای احمدی نژاد بذاره. سومم اینکه حضور طبقه متوسط و نیروهای تاثیر کرده و ادامه اعتراضات برخلاف تصوری بود که اونها داشتن و با تداوم این قضیه سیستم دائما باید هزینه بپردازه. این هزینه‌ها هم هزینه‌های امنیتیه، هم هزینه‌های فرهنگی، به این مفهوم که بخشی از فرزندان حتی افراد اصولگرا ممکن به جنایت سبز وابسته باشن. یه مشکل دیگه هم که وجود داره این هست که حمایت توده‌ای که از احمدی نژاد وجود داشت در سفرهای استانی می‌بینیم که به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده علاوه بر تبلیغاتی که انجام میشه و خب اینا نکاتی نیست که باب طبع آقای احمدی نژاد به حامیانش باشه، به این مفهوم که اونا فکر میکردن که با یک دولت محبوب و آرای بالا مشروعیت سیستم باز تولید میشه و خب به این نتایج نرسید.
علیرضا حقیقی تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه در ترونتو به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ میداد. هفته‌نامه آمریکایی تایم که هر سال در پایان سال میلادی زن یا مردی را به عنوان شخصیت سال برمی‌گزیند و روی جلد مجله را به این چهره اختصاص می‌دهد، در نظرسنجی اینترنتی خود معترضان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد را هم در فهرست خود برای جای گرفتن بر روی مجله تایم قرار داده که بیشترین آرای کاربران را به خود اختصاص دادند. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا درباره اهمیت انتخاب معترضان ایرانی به عنوان شخصیت سال مجله تایم چنین میگوید:
این انتخاب در دو مرحله صورت میگیره، هم سردبیران برمیگزینند و بعد توسط مخاطبین رأی به اون داده میشه و این آرا هستش که انتخاب رو برجسته میکنه و همونطور که میبینید تا آخرین خبرهایی که اومده آرای زیادی به سمت معترضان ایرانی به عنوان انتخاب چهره سال داده شده و این نشون دهنده اینه که اعتراضاتی است که ابعاد جهانی پیدا کرده و در سطح یکی از پدیده‌های مهم تاثیرگذار در عرصه جهانی شناخته شده و نسته بر تحولات جهانی تأثیر بسیار زیادی بگذاره.
هفته نامه تایم با اشاره به جان باختن ندا آقا سلطان به عنوان نمادی غم‌انگیز در جنبش مردم اظهار امیدواری کرده که این اعتراض‌ها بتونه به شکوفایی مردم سالاری در ایران منجر بشه. شما تا چه اندازه به چنین آینده ای امید دارین؟
باید همیشه امیدوار بود و به نظر میرسه وقتی که این همه هزینه داده شده و جوانای یه مملکت براش جون دادن و خون پای یک نهضتی و یک مبارزه ریخته شده، این خون و این هزینه های انسانی و جانی که داده شده میتونه این جنبش رو پایدار بکنه. بر این اساس من فهم میکنم که اگر سرکوب جنبش صرفا در حد زندانی کردن و یا حتی شکنجه کردن افراد باقی میموند و سرکوب به سمت خون ریختن افراد بیگناه در خیابون‌ها پیش نمی‌رفت، شاید خیلی نمی‌تونستیم به آینده این جنبش امیدوار باشیم. ولی به ویژه در فرهنگ ملی و فرهنگ اعتقادی ما ایرانی‌ها خون مظلوم بسیار ارزش داره و اهمیت داره و همین دلیل من فهم می‌کنم که آینده این جنبش امیدوارکننده.
آقای میردامادی، در صفحه اینترنتی مجله تایم که به این نظرسنجی اختصاص داده شده، کاربران میتونن به کاندیدای مورد علاقه خودشون رأی بدن و تاکنون نزدیک به 500,000 نفر به معترضان ایرانی به عنوان شخصیت یا چهره سال رأی دادند. آیا میدونید که این صفحه اینترنتی تا چه مدتی باز میمونه و قابل استفاده برای رأی دادن هست؟
بله قاعدتا کاری که مجله تایم صورت میگیره به دلیل اینکه میخواد چهره سال 2009 رو انتخاب بکنه، بر اساس اطلاعاتی که من دیدم در روی اینترنت به نظر میرسه که تا اواخر دسامبر این امکان فراهم هست برای رای دهنده ها که رای خودشون رو بدن و بعد در پایان دسامبر که سال 2009 به اتمام میرسه، یه چیزی حدود 20 روز دیگه، رای گیری نتایجش اعلام میشه و این کاری است که مجله تایم از سال 1972 تقریبا هر سال انجام میده. قبلا اسمش بود مرد سال که بعد به دلیل اعتراضاتی که فمینیست ها داشتن از مرد سال تبدیل شد به چهره سال. یک بار هم در اوایل انقلاب پس از اشغال سفارت آمریکا آیت الله خمینی جزو این لیست قرار گرفت که اعتراضات زیادی رو در بر داشت در داخل و خارج آمریکا.
بله، همونطور که اشاره کردین مجله تام در سال 79 میلادی آیت الله خمینی رو شخصیت سال دانسته بود. سال گذشته هم باراک اوباما و امسال هم علاوه بر نام انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در ردیف دوم قرار گرفته، در پایین ترین رده دزدان دریایی سومالیایی هم قرار دارند. بنابراین قرار گرفتن نام افراد در این فهرست تایم از زاویه خبری بیشتر مورد توجه و اهمیت و مثل برنده شدن جایزه صلح نوبل نیست.
بله، خود مجله هم این رو تعریف کرده که این عنوان یک عنوان افتخار آمیزی به طور عام و کلی نیست، ولی از این جهت که این افراد خبرساز بودند و در ابعاد جهانی تونستن بیشترین توجه رو به خودشون جلب کنن و متقابلا تونستن بیشترین تأثیر رو بر تحولات جهانی بگذارن، خب اینا همه مهم هستن و از این جهت انتخاب میشن. ولی خب طبیعی است یک اعتراض برای دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور هم توجه زیادی رو به خود جلب کرده، اما در این حال این توجهی است که بار مثبت و حمایتی در افکار عمومی جهان رو با خودش همراه داره.
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار در پاریس، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. وال استریت جورنال چاپ نیویورک در صفحه نخست شماره روز پنجشنبه خود در گزارش مشروحی نوشته و مدعی شده است که سیاست سرکوبی جمهوری اسلامی برای برابری برای مقابله با مخالفت‌های ایرانیان جهانی شده است. این روزنامه آمریکایی نوشته است ایرانیان خارج از کشور به عنوان نیروی عظیمی مشروعیت حکومت اسلامی را به چالش کشیدند و ابزار الکترونیکی را وسیله‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی بدل کردند. چکیده ای از این گزارش از نادر صدیقی در واشنگتن.
گزارش وال استریت جورنال با عنوان سرکوب ایرانیان جهانی می شود از صفحه نخست این روزنامه پس از 3.5 ستون در صفحه 20 ادامه می یابد و تمام صفحه به این گزارش اختصاص یافته است. به نوشته وال استریت جورنال، رهبران حکومت ایران از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال 1979 میلادی با بزرگترین بحران خود روبرو شده اند و این خطر از مخالفت ایرانیان در درون و برون کشور ناشی می شود که مشروعیت حکومت را به دنبال انتخابات جنجال آفرین ریاست جمهوری به چالش کشیدند. به نوشته این روزنامه، جنبش سبز در جهان گسترده می شود و شهروندان عادی ایرانی که هرگز خود را فعال سیاسی نمی دانستند اکنون به این جنبش پیوستند. پژوهش های وال استریت جورنال نشان می دهد رژیم که در درون ایران مخالفان خود را سخت سرکوب می کند اکنون این سیاست سرکوب را به عرصه ایرانیان خارج از کشور گسترش داده است. به گفته چند تن از نمایندگان پیشین مجلس اسلامی و سپاه پاسداران که از برنامه سرکوب دولت ایران آگاهی دارند، در ماه‌های اخیر روش‌های تهدید و ارعاب ایرانیان خارج از کشور افسوده شده و گفتگو با حدود 90 تن از شهروندان عادی، دانشجویان، زنان خانه‌دار و کیلان دادگستری و بازرگانان در نیویورک، لس‌آنجلس، لندن، سوئد و دبی حکایت از این دارند که ایرانیانی که در تظاهرات ضد رژیم شرکت می‌جویند، شناسایی و با تهدید و خفقان روبرو شدند. وال استریت جورنال می افزاید اگرچه نمی توان ادعاهای تک تک این افراد را تایید کرد، ولی شباهت های گفته های آنان حاکی از واقعیت سیاست سرکوب ایرانیان توسط جمهوری اسلامی در سراسر جهان است. به نوشته وال استریت جورنال، بحران جاری یادآور رویدادهایی است که 3 دهه پیش موجب شکوفایی انقلاب اسلامی شد در آن زمان هم ایرانیان در گوشه و کنار جهان انرژی و منابع مالی خود را برای مبارزه با نظام پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بسیج کردند و امروزه با استفاده از ابزارهایی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب رهنمودهای گام به گام در عرصه نافرمانی مدنی ارائه می کنند که هزاران بیننده دارند. ولی برخلاف 30 سال پیش که دولت پادشاهی در برخورد با مخالفان کوتاه می آمد، رهبری حکومت ایران به حمله متقابل دست زده و این حمله ها از مرزهای کشور فراتر رفته است. وال استریت جورنال موارد متعددی از ایرانیانی را که در بازگشت به ایران با مزاحمت ماموران دولت جمهوری اسلامی، بازداشت، بازجویی و ارعاب و شکنجه های جسمی و روانی روبرو شده اند ذکر کرده و پس از اشاره به گزارش سازمان اطلاعات ملی آلمان مبنی بر جاسوسی ماموران رژیم علیه حدود 900 تن از ایرانیان مقیمان کشور، نوشته است که به گفته منفرد مارک، مقام اطلاعاتی آلمان، همکاران وی ماه گذشته ماموران جمهوری اسلامی را که سرگرم جاسوسی علیه ایرانیان مقیم آلمان هستند شناسایی کردند و آلمان تقاضای دولت ایران برای محدود ساختن فعالیت‌های مخالفان را رد کرده است. محمد رضا صحرایی، یکی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این گزارش ها را تکذیب کرده و مدعی شده که برای ایرانیان به هنگام سفر به ایران هیچ مشکلی به وجود نیامده است. در گزارش بلند بالای وال استریت جورنال، دو ستون نیز به محسن سازگارا از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی اختصاص یافته که بر اساس این گزارش از زیرزمین خانه خود در شهر وینای ایالت جورجیا برای سرنگونی رژیم ایران و جایگزین ساختن آن با یک نظام سکولار و لیبرال دموکرات فعالیت می‌کند. گزارش وال استریت جورنال با عکسی از هنرمندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم ونیز این گونه پایان می‌یابد که ایرانیان و به ویژه جوانان ایرانی به رغم سیاست‌های سرکوب رژیم اسلامی به مبارزه با آن از راه‌های گوناگون ادامه می‌دهند.
پس از گزارش نادر صدیقی چند پیام و اظهار نظر را که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم می‌شنویم.
خواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم که اون نشان شجاعت و افتخار و ایمان و تلاشی که ازش تم میزنه داده به آقای خزلی حق آقای ثانعی و منتظری و کروبیه.
واقعا مایه تأسف است که در حالی که مردم ما در جنوب تهران هنوز در بدترین شرایط مسکونی زندگی میکنند، آقای احمدی نژاد برای مردم ونزوئلا خانه میسازد. به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
شما که اینقدر از حقوق بشر حرف میزنید، وقت به حقوق بشر آمریکایی فکر کردین؟ از ایران حرف میزنید، اول برید اون طرفا رو بگن، اگه حقوق بشر پیدا کردین بعد بیاین ایران.
بگو آقای احمدی نژاد سایت اورانیوم غنی شده نمیخوای بسازی، بیا لرستان بساز که 3 سال زلزله اومده همه گشنگی افتادن تو خیابون، همه آواره شدن. شما رو به خدا صدای ما رو پخش کنید، بذار بشنون این مسئولین.
سلام، من از کاشان مزاحمتون میشم. منم نظرم اینه که دین باید از سیاست کاملا جدا باشه، یعنی این دیگه تو هیچ جای دنیا الان جواب نمیده این درس حکومت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
جبهه ملی ایران از تشکل‌های سیاسی قدیمی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران، 16 آذر 1332 را با 16 آذر امسال 1388 مقایسه کرده است. بکتاش خمسه‌پور.
جبهه ملی ایران در بیانیه خود به مناسبت فرارسیدن 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران، 16 آذر 1332 و 16 آذر 1388 را دارای وجوه اشتراک بسیار دانسته و اولی را مبارزه با استبداد برآمده از کودتای 28 مرداد و دومی را مبارزه با استبداد مذهب سالارانی خوانده که به توصیف این بیانیه حکومتی پادگانی به پا داشتند. جبهه ملی دانشجویان بازداشت شده پس از انتخابات را بسیار خوانده و افزوده است در روزهای اخیر و در آستانه 16 آذر موج دیگری از بازداشت دانشجویان سراسر کشور را در بر گرفته است. جبهه ملی در بیانیه خود به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در ایران، حاکمیت را به سبب نگرانی از تشکیل اجتماعات وسیع دانشجویی در 16 آذر ماه به سرکوب پیشگیرانی دانشجویان متهم کرده و آورده است که از 22 خرداد گذشته تا کنون صدها دانشجو بازداشت و مورد انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند. بیانیه جبهه ملی ادامه داده است که همزمان تعداد زیادی از دانشجویان به بهانه‌های مختلف از ادامه تحصیل محروم ماندند و سوی ده‌ها نفر در دادگاه‌های انقلاب به حبس‌های بلند مدت و کوتاه مدت محکوم شدند. جبهه ملی برای نمونه به وضعیت پیمان عارف، دانشجوی کارشناسی ارشد و سلمان سیما اشاره کرده است که در شرایط بسیار سختی در زندان انفرادی نگاه داشته می شوند. جبهه ملی ایران در بیانیه خود با اشاره به تحولات پس از 28 مرداد سال 1332 و سقوط دولت دکتر محمد مصدق، نقش دانشجویان را در آن ایام پیشتاز خوانده و از آنها به عنوان نخستین گروهی یاد کرده است که بانگ اعتراض خیش را نسبت به سقوط دولت دکتر مصدق به گوش جهانیان رساندند. جبهه ملی در بیانیه خود به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در ایران، انقلاب 22 بهمن 1357 را به کجراه رفته خوانده و استقرار حکومت ایدئولوژیک در ایران را موجب عدم تحقق آزادی ملت ایران دانسته و ادامه داده است که پس از این وقایع دانشجویان باز هم روز دانشجو را بهانه‌ای برای بیان نظریات و خواسته‌های آزادی خواهانه خود قرار دادند و در 30 سالی که از انقلاب سال 1357 می‌گذرد پیوسته فعالان راه آزادی بودند.
بیانیه جبهه ملی ایران که در آن این نهاد سیاسی 16 آذر امسال را با 16 آذر 32 مقایسه کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. 3 دسامبر روز جهانی معلولان است. ساعت 10 بامداد پنجشنبه به وقت نیویورک، 4 بعد از ظهر به وقت اروپا، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسمی به مناسبت این روز جهانی سفیر صلح و دوستی این سازمان را در امور معلولان معرفی کرد. ستیوی واندر، خواننده شهیر آمریکایی که نابینایی هرگز سد راهش نبوده است. الهه روانشاد. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. کدام یک از ما میتواند با اطمینان بگوید که روزی نابینا، معلول جسمی و یا ناشنوا و غیره و غیره نخواهد شد؟ رعایت احترام و ایجاد امکانات برای آنهایی که از اندکی تا بسیار معلول هستند مأموریت امروز ماست و چه بسا ثمره خدماتمان در آینده‌ای نه چندان دور مورد استفاده خودمان قرار گیرد، یا به عبارت دیگر شاید هم خود بکاریم و هم خود نیز بخوریم. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی معلولان میگوید که این افراد در میان بی بضاعت ترین ها هستند و به نظر می رسد که جوامع گوناگون به سادگی از آنها فاکتور می گیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید بیایید در این روز جهانی با یکدیگر عهد و پیمان ببندیم که تمامی موانع و مشکلاتی را که معلولان هر روزه در زندگی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند از سر راهشان برداریم. بیایید با هم آنها را در زندگی روزمرهشان توانمندتر از آنچه امروز هستند کنیم. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ساعتی پیش مراسم روز جهانی معلولان را با معرفی رسمی سفیر صلح این سازمان ستیوی واندر، خواننده آمریکایی آفریقایی تبار، مورد گشایش قرار داد. ستیوی واندر سفیر جدید صلح سازمان ملل در امر معلولیت از زمان تولد نابینا بوده، اما به گفته بان گیمون از صدای خود برای برقراری ارتباط بهره گیری کرده. او به سفرای دیگر سازمان ملل متحد می‌پیوندد، سفرایی از جمله جورج کلونی در امر حفظ صلح، مایکل داگلاس در امر خلع سلاح جهانی، شاهزاده خانم حیا بنت الحسین در امر دستیابی به توسعه هزاره و مبارزه با گرسنگی.
استیوی وندر نه تنها سازمانهای بسیاری را در حمایت از افراد معلول پایه‌گذاری و هدایت کرده است، که حتی برای آنان ترانه‌ها و تصنیف‌های بسیاری سروده، خوانده و نواخته است. سازمان ملل متحد خدمات او را به افراد کمتر توانمند در جهان ارج نهاده و او را برای احراز این مقام سفیر صلح سازمان ملل متحد در امر معلولان عمیقا شایسته می‌داند. استیوی وندر میخواند: هرچند که امروز یک روز معمولی است، فقط زنگ زدم که بگویم دوستت دارم و چقدر به تو اهمیت میدهم و این را از صمیم قلب میگویم.
استیوی وندر سفیر صلح و دوستی سازمان ملل متحد در امور معلولان. با گزارش الهه روانشاد به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پیرهن آبی آسمون پر شبی رو به این قشنگی
رادیو فردا گوش می کنید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
سبب منم که میش کردم اما هر بی نمیدانم، اگه هیچ کس برام نمون واسینه سبب ندارم. خوش بدونی
شنونده ی ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. سبب نام این ترانه است به خوانندگی شادمهر عقیلی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دلیل ابتلا به بیماری شیزوفرنی ممکن است واکنش سیستم ایمنی در مغز باشد. پژوهشگران سوئدی با معاینه بیماران مدت کوتاهی پس از ابتلا به شیزوفرنی متوجه شدند که برخلاف افراد سالم، مایع مغز و نخاع این بیماران نشانه هایی از واکنش حاد سیستم ایمنی بدن را در خود دارد. اگر مدارک بیشتری دال بر ارتباط سیستم ایمنی بدن و بیماری شیزوفرنی کشف شود، راه‌های تازه و کاملا متفاوت برای درمان این بیماری ممکن خواهند بود، به خصوص که تا کنون عامل بیماری شیزوفرنی کشف نشده است. شیزوفرنی معمولا در سن جوانی بروز می‌کند و یکی از خطرناک‌ترین انواع بیماری‌های روانی است.
شدم، بس که شیرین النبات خیره به اون لبات شدم. جلو نیا تکون نخون، این دل رو به نگاه نکن، منو نترس اونو مثل دیوونه ها نگاه نکن. عاشق نمیشی کردی به من دقن کشی، قیامت ورد من رسید هرچی هرچی را ترمچی. گفتی که عاشق نمیشی کردی به من دقن کشی، نوبت ورد من رسید. I met you on the street, my driver couldn't speak. Sort of like magic, I'm falling off my feet. You're the one for me, let me tell you why. It's the magic in your eyes, it's got me hypnotized. Realize, I'll be here for a lifetime, no lies. I'll be waiting till the next turn. You just came and I can't go. You're here and you're gone like a puff of smoke. To dame to fadam kassem, moro ba jadu af nakon. Bi khodi se ho jadu to, duye saram kharab nakon. عجیبه اما انگاری از دل من خبر داری، به روز نمیاری ولی یکم منو دوستم داری، یکم منو دوستم داری. که عاشق نمیشی کردی به من دهن کجی، نوبت ورد من رسید هرچی هرچی را ترجی. که عاشق نمیشی کردی به من دهن کجی، نوبت ورد من رسید هرچی هرچی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی، اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است. برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست، هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. میخواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نفشی موند و نسر پناهی، ستاره ای نیست و این سیاهی.
نفسی نیز هوا گرفته هم نفسی نیز هم خاطر از من که نامیدم که هستم به نه حال موندن نه پای رفتن منو غریبی منو شکستن نه پیشی موندن نه سر پناهی نبتاره اینی سوی زیادی
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Too hard. از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود شبهای تنهایی هم رنگ گیسوته آبوش تو وا کن بانوی مهتابی دل با پسی ها با خنده ای کم کن که توی پایان تردید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود
چشمای تو افسانه نیست